بسم الله الرحمن الرحیم. زودت البیان صفحه 546 صفحه 10. فمن بلده وعظ من الله به امر او نهی و قبض و تصرف حتی از و قبل النهی او ارتکب المأمور به او ارتکب المأمور به فله ما سلف. در آیه دوم که مربوط به بیع و ربا بود بحث میکردیم، رسیدیم به این جمله فلهو ما سلف، با فا هم آمده. مرحوم محقق قبل از ورود در این فلهو ما سلف عبارتی رو ذکر میکنن که با اون عبارت فا مشخص میشه و معنا میشه. یعنی لهو ما سلف رو دقت کنی، لهو ما سلف رو متوقف میکنه بر یه امری، مطلق قرارش نمیده. خب اینو من توضیح بدم. این آیه نازل شده در مورد ربا. کسانی که ربا میگرفتند قبل از این آیه ربا رو میگرفتند، بعد این آیه نازل شده نهیشون کرده و امر کرده که دیگه سراغ ربا نرید، نهی کرده از ربا و امر کرده به این که بعد از این ربا رو ترک کنید. هم امر رو میگیم هم نهی. خب از این به بعد دیگه ربا حرام و مالکیت نمیاره. قبلش چی؟ اون قبلی ها چی؟ فرموده لهو ما سلف، هر شب گرفته مانعی نداره، اون گذشته ها رو مالکه. آیا مطلقا مالکه؟ یا اگر به این امر و نهی ما بعد از این اول کرد مالکه؟ تمام حرف اینجاست. آیه میگه لهو ما سلف، یعنی اون رباهایی گذشته رو مالکه، لهو یعنی مالکه. اما حالا آیا مالک است اگر منتهی شود از نهی ما، یعنی قبول کنه نهی ما رو و امرو که کردیم امتثال کنه؟ در اون صورت لهو مثلا یا مطلقا لهو مثلا؟ این بحثه. انتهاء از دقت کنید چی از میکنم، انتهاء از ربا بعد از این قید لهو ما سلفه یا لهو ما سلف این قید نداره؟ چند جور دارم عبارت ایشون رو معنا میکنم، چون خود ایشون چند جور حرف میزنه، گاهی متوقف میکنه گاهی قید قرار میده. انتهاء از ربا برای بعد از این انتها باعث می شود که لهو ما سلف باشد یا مطلقا لهو ما سلف است؟ به عبارت دیگر که خودشون این عبارت هم میاره، جواز ما سبق، یعنی جواز تصرفی در گذشته، مشروط به انتها هست یا نیست؟ مشروط به این هست که این آدم بعد از این آدم درسته بشه یا مشروط نیست؟ اگه بگیم مشروطه اون قبلی ها رو نمیشه بخوره، اگه بگیم مشروط نیست قبلی ها رو میتونه استفاده کنه. اگر مشروط بود و قبلی ها رو نتونست استفاده کنه باید به صاحبانش برگردونه، اگر برنگردون معاقب میشه. پس اینطور میشه، دقت کنید تعبیر رو، اگر این شخص منتهی شد و به نهی کردیم عمل کرد، لهو ما سلف سالمن، و اگر عمل نکرد لهو ما سلف معاقبن. از انتها باعث می شود که له ما سلف حاصل باشد و قید غیر معاقبین یعنی سالمن، و عدم انتها باعث می شود که له ما سلف حاصل باشد محل اقام. این در صورتی است که انتها رو شرط و قید قرار ندیم. اما اگه انتها رو شرط و قید قرار ندیم، شخص چه منتهی شود چه منتهی نشود، له ما سلف گذشته براش حلاله، بعد از این باید عمل کنیم. این توضیحی که من رسیدم توضیح یک صفحه بود، ولی کلید توضیح یک صفحه بود. مطالب یک صفحه من تقریبا نگفتم، خیلیش نگفتم، ولی اساس بس همین بود. این بس رو توجه کنید، خود این یک صفحه تقریبا روشنه، مشکلاتش حله، ولو اصل بس رو باید توضیح بدیم، ولی مشکلات حله با این بیانی که من از کرد. تمام حرف سر اینه که انتها قید له ما سلفه یا قید نیست. حالا برای توجه کنید، مطلب از رو میخونم و توضیح میدن، ولی اون اساس بحثی که الان توضیح دادم در ذهنتون باشه. صفحه 546 سطر 10. فمن بلغه وعظ من الله، کسی که وعظ و پندی از جانب خدا به او رسیده، یعنی این دستوری که ما دادیم که به عنوان وعظه بهش رسیده، آدم جاهلی نبوده، حکمش حاصل شده. اون وعدی که خدا کرده چی بوده؟ به امر او نهی، امر کرده که ربا رو ترک کنید، یا نهی کرده از فعل ربا و گرفتن ربا، نهی کرده از اخذ ربا، یا امر کرده به ترک ربا. و قبض و تصرف، کجا قبض کنید کجا تصرف کنید، به امر او نهی و قبض و تصرف، اینا موعظه که خدا کرده. اگر کسی بلغه این وعظ فتعظ، یعنی این وعظ رو قبول کرد، قبول کرد یعنی چی؟ یعنی و قبل النهی یا ارتکب المعروبه، این تفسیر برای فتعظ است. اون وقت له ما سلف، ببینید ایشون مقید کرد له ما سلف، له ما سلف رو با این وعظ مقید کرد که اگر بهش امر برسه و اون معروبه رو انجام بده، اگر نهی برسه و اون منتهی بشه له ما سلف، چه قید رو ذکر کرد.
بحثمون
ابتدای بحث
با
معناها
داشتیم،
یعنی
داشت
آیه
رو کلا داره معنا میکنه، آیه رو کلا معنا میکنه، بله در واقع معنای
همین قسمت آیه هست که بله دیگه معنا هست، ایشون هم در صدر بیان معنا هست
در واقع فنطقه رو میخوام بدون. پس ما آیه رو اون
با فنتها داره معنا میکنه، ولی ببینید آیه اینطور میگه فمن جاءه موعظة من ربه فنتها فله ما سلف. ایشون هم همینو میگه، من بلغه وعظ، این به جای من جاءه موعظة فتعظه به جای فنتها است.
همین میخوام بگم پس فنتها رو آورد،
اینجا آورد قبوله. من یه که بس بیرونه که رسول هم صحبت کردیم، مالی یه صفحه بعده، اینجا فتعظه آورده فنتها رو آورده، در یه صفحه بعد داره زمین رو میگه. من اون عرض میکنم اشکال من در یه صفحه بعده، در اینجا که نیست، اینجا که شما درست میفرمایید.
خب
اینکه
ارتباط فلاح و مسلح داره، چون بعدش سریع اومد فلاح و مسلح رو برد،
در مورد طلب و منطلب رو بحث میکنه خود خود اصلا میشه. خب مشخصه، ولی میخوام بحث کنم، خیلی سنگینی هست زمین از یه صفحه قبل داره این صفحه بعد برگیده، حالا میسم اونجا توضیح میدم. طلب و منطلب، حالا طلب و منطلب یعنی چی؟ یعنی فملکه ما آخذه و سالفه، این ملکه به جای کلمه لهو آمده، فمله که مؤخذ او سالفن و قبضه و تصرف، قبضه و تصرف از برخصه هست، اونی که قبلا گرفت، اونی که قبلا تصرف زدش کرد الان مالکی و جاز لهو. دوباره باز با عطف تفسیری مثلا رو بهتر بیان میکنه، و جاز له التصرف فی ما فعل من المنهی الان. من المنهی بیان برای ماست، الان قید منهیه، قید جازه نگیرید، قید جازه بگیرید منو خراب میشه. جایز است برای این شخص که منتهی شده، متعهد شده، قبول کرده که بعد از این دیگه روا نگیره، برای این شخص جایز است تصرف فی ما فعل. در اون کاری که قبلا انجام داده میشون تصرف کنه. اونی که قبلا انجام داده چی بوده؟ من المنهی الان، اونی که الان منهی شده، اونی که الان منهی شده، یعنی با آمدن این آیه منهی شده، اونی که با آمدن این آیه منهی شده است که رباز، اگر قبلا گرفته برش جایزه، نه الان جایزه، الان قید جایز نگیری، الانی که نهی رسیده دیگه جایز نیست، الان حرامه، ولی اونی که الان منهیست قبلا جایزه، اگر قبل انجام شده باشه جایزه درش تصرف کنی. روشن جهاز میکنه، جاز الله تصرف در اون کاری که قبلا کرده، که اون کار الان منهی شده، اون کاری که الان منهی شده براش جایزه که تصرف کنه، الان جایزه تصرف کنه در همون کاری که قبلا کرده و الان منهی شده، ولی الان دیگه جایز نیست تصرف در چیزای دیگه. مگر این قید الان رو بگید بجازت متعلق میگیریم و عبارت اینطور معنی میکنیم که میشه بجازت متعلق بگید و اینطور معنی میکنیم، اونی که براش منفیست چون سابق گرفته الان براش جایزه تصرف کنیم، اینطور معنی کنید خوبه. الان رو پس تونستیم هم به المنفی متعلق کنیم هم به جازت متعلق کنیم، و در هر دو صورت معنی یکی شد.
میشه
اجازه تصرف
داره
فیما فعل بره، چون نسبت به گذشته است الان جایزه تصرف کنه، نه اینکه الان جایزه است برای بعدی ها، اینو نمیگه عبارت، عبارت نسبت به قبلی میگه الان جایزه، پس الان رو به جایزه متعلق کنید اشکال نداره. من اول گفتم به جایزه متعلقش نکنید، درست نبود، به منهی متعلقش کنید خوبه، به جازم متعلقش کنید. ظاهرن به منهی بهتره، ولی به جازه هم من اول گفتم نمیشه، حالا میخوام بگم میشه، به جازه هم میتونیم تنظر بگیم، اونتا به همون صورت که عبارت من رو
کنم. از یه نظر بزنگ میرسی که به جازه
بهتره، حالا بهتری خیلی
بسید از بابی نظر بگم که ظاهرن آیات منهی با قبل از این نازل شده بوده، آیات قبل از این
اگر آیه قبل از این داشتیم در روزگاه،
عبارت المنهی الان معموله الان،
بله اون به عبارت بعدی هم همینه، سر الانش هم باز بسته
تکرار میشه
دیگه، حالا بخوام به اجازه، پس معلوم به هم منهی معمول. حالا از آیه الان رو من عرض میکنم، جایزه که به منهی متعلقش کنی جایزه به جازه، شما یکیتون میگید میفرمایید که به منهی بهتر، یکیتون میفرمایید به جازه بهتر، کار بی نداره، هر دو شما بیم بهتر. بله دیگه شما می فهمید به جازه بهتری،
این حدیش
رو
بخواه
الان درسته، چون معمولو به بود غیر الان داره خود بخواه بله درسته. و کذا فی ما یترتب علا ترک ما هو المعمولو به الان، و کذا یعنی و کذا جایز است، فیما یعنی تصرف در آن چه که مترتب است، مترتب شده می شود بر ترک آن چه که الان مأمور بهه، آن چه که الان مأمور بهه ترک رواست، و اون تصرفات تصرفات قبلی است. و چزا فیما یا ترتب علا ترک ما هو المأمور به الان، تصرف کردن در آن که مترتب می شود بر ترک ما هو المأمور به الان، یعنی تصرفات قبلی نمیگه، تصرفات بعدی رو میگه، این عبارت رو دوباره معنا میکنم گذشته شید و چزا فی ما یترد تبو علا ترک ما هوال محمور به الان. این عبارت من دو جور معنا میکنم. اول این که اینطور میگم و چزا یعنی و جازه لهو التصرف، این و چزا رو کنایه میگیرم از جازه لهو التصرف که در جمله قبلم بود. فیما یترتب به جای فیما فعل من المنهیه الان قرار داده میشه، وقت عبارت اینطور معنا میشه چزا جازه لهو التصرف در مالی، یعنی در مال رغوی که یا ترتب کسب اون مال بر ترک ما هوبر مأمور به الان. الان رو قید مأمور به بگیرید، مأمور به الان ترک لباست، ترک این مأمور به یعنی ترک لبا. عبارت اینطور معنا میشه تصرف در آن چه که در مالی که به دست آمده و به دست آمدنش هم مترتب بر این بوده که مأمور به الان ندیده گرفته شود. مأمور به الان اینه که چسب غیر لبوی کنید. اگر ما این مأمورون بهی رو که الان آمده ندیده بگیریم و مالی رو که ربویز به دست بگیریم که این کار انجام گرفته قبلن با بیتوجهی به این امری که الان رسیده یه ربایی به دست آمده، تصرف در اون ربایی به دست آمده جایز است ولو الان امر به ترکش هست، ولی وقتی که این مال کسب می شد که مال ربوی بود بی توجه به این مأمور به فعلی بودیم، چون مأمور به دستمون نرسیده بود بی توجه بهش بودیم، اون وقتی که به دست آوردیم بی توجه به این امر به دست آوردیم، حالا این امر رسیده ما می توانیم در اون مالی که کسبش مترتب بود بر بی توجهی به این امر فعلی می توانیم در اون مال تصرف، ولو الان که این امر آمده دیگه نمیتونیم تصرف کنیم. در ما بعد از این اگر کس مال ربوی کسب کنیم نمیتونیم تصرف کنیم، ولی در اون مالی که قبلا کسب کرده بودیم که بی توجه به این امر بودیم چون امر ما نرسیده بود نمیتونیم تصرف کنیم، چون مأمور به این نبود که مخالفت کنیم با اون. الان مأمور به آمد، اونی که قبل از مأمور به بود میتونیم بهش تصرف کنیم و چزا یعنی جایز است تصرف کنیم در مال ربوی که کسبش و به دست آمدنش متوقف است بر ندیده گرفتن مأمور به الان، یا متوقف است بر نبود مأمور به الان که به همین صورت هم به دست آمد اون مال، در اون مال جایز تصرف کنیم. خب اینجور اگه عبارت رو معنا کنیم با عبارت قبلی یکی میشه، منتها در عبارت قبلی نهی مطرح شده بود، در این عبارت امر مطرح شده و خود مرحوم حضرویلی هم در دو خط قبل گفت و قبل نهی او استشب المأمور به، یعنی یک بار تعبیر به نهی کرد یک بار تعبیر مأمور به کرد و مثلا در اونجا هم یکی بود، قبول نهی یا اتکاب مأمور به یکی بود، اینجا هم دو چه تعبیر میکنه، یکی تعبیر به نهی میکنه یکی تعبیر به هم میکنه، همونطور که اونجا اون دو تا رو مراد هم قرار داد با اینکه فرقی نمیکردن اینجا با اینکه فرق نمیکنن هر دویشون رو هم از تکرارش کاری نداره. چرا؟ چون اون بالا تکرار کرد اونتا یک بار به لسان نهی کفت یک بار به لسان امر کفت، اینجا هم داره تکرار میکنه یک بار به لسان امر میگه یک بار به لسان نهی. این نحوه اولی بود که من این عبارت رو معنی کردم که خب معنی خوبیه. نحوه دوم اینه که کزا و کنایه از جازله و تصرف نگیر، ما رو هم عبارت از مال ربوی قرار نگیر، ما رو عبارت از مؤاخذه بگیر. مؤاخذه مترتب بر ترک مقابل مأمور به میشه، یعنی همچنین از نظر ما، کدار نمیگیم که از علاقه تصرف، میگیم همچنین از نظر ما درباره مؤاخذه‌ای که مترتب میشود بر ترک مأمورون به الان، همون نظری که در تصرف داشتیم نظیرشو در مؤاخذه داریم. میگیم تصرف جایز است چون قبل از نهی الان بوده، مؤاخذه هم ساقطه چون قبل از امر حالا بوده. و کذا، یعنی همین حکم رو میدهیم در مؤاخذه‌ای که مترتب میشود بر ترک ما و بر مأمور به الان، یعنی اگر مأمور به الان رو الان ترک بکنه مؤاخذه برش مترتب میشه، ولی چون قبلا این مأمور به رو ترک کرده بود و اون وقت این مأمور به رو نداشت، مؤاخذه دیگه برش مترتب نمیشه. الان تصرف اگر نهی و مرتکب بشه و ربا بگیره جایز نیست تصرف کنه، تصرف برش جایز نیست. ولی چون نسبت به گذشته نهی نبود، نسبت به گذشته تصرف برش جایزه. الان هم اگر مأمور به رو ترک کنه مؤاخذهش مترتب میشه، ولی چون نسبت به گذشته هست مؤاخذه نمیشه. همونطور که تصرف نسبت به اتفاقی که در گذشته افتاده جایزه، مؤاخذه هم نسبت به آنچه که در گذشته افتاده منفیه. و اگر اینطوری عبارت رو معنا کنیم، ولا مؤاخذه تعالی ما سبق الامر و نمیشه از تفسیر. پس اگر به صورت اول تعریف معنا کنیم کذافی مویترتب را، این عشق میشود بر قبلی و همون مفاد قبلی رو تأکید میکنه. اگر به صورت دوم کذافی مویترتب را معنا کنیم، لا مؤاخذه عشق میشود بر کذافی مویترتب و کذافی مویترتب رو تأکید میکنه. هر دو جود رساله هر کنیم در تون خواست انتخاب کنیم. ولا مؤاخذه تعالی ما سبق الامر و نهی، یعنی بر اون ربای گرفته شده ای که قبل از امر و نهی آمده دیگه مؤاخذه نیست. و امره بعدهما الی الله، امره یعنی امر این کسی که متعظ شده، وعدی بهش رسیده و او متعظ شده. بعده هما یعنی بعد الامر بنده دیگه الالله. حالا این عبارت چطور معنی میشه؟ چند جور معنی میکنند؟ معنی اول، فیجازیه به عملی، او رو به عملش جزا میده، یعنی بعد از این ها، بعد از این هر طور عمل شد جزا میده. و امره بعده هما یعنی بعد الامر بنده الالله، یعنی کارش واگذار به خدا می شود. بعد همه یعنی بعد الامر به نهی، بعد از این که امر و نهی رسیده کار این آدم واگذار به خدا می شه، یعنی خدا جزاش می ده تا عملی که می کند. اگر متعظ شد جزابش می ده، جزای کسی که اطاعت کرد. اگر متعظ نشد عقابش می کند، عقاب کسی که نهی رو مرتکب شد. پس کارش بعد از امر و نهی واگذار به خداست. قبل از امر و نهی لهو ما سلف، ولی بعد از امر و نهی کارش واگذار به خداست، باید دیده شود چه عملی میکنه. هر نوع عمل کنه خدا به همون نوع عمل جزاش میده. فیجازیه به، فیجازیه به عمله، او رو به عملش جزا میده. به عمل جزا میده یعنی چی؟ فعین تعز تفسیر همینه، این احتمال دوم نیست، همون احتمال اوله. فیجازیه به عمله تفسیره، امره به الالله. وقت این فعین تعز، این فعین رضی و عمله رو تفسیر میکنه و تفسیر میده، میگه فعین تعز الله و قبل الامر و نهی لانه هم من الله. اگر متعظ شد اتعاظش هم لله بود نه ریا بود. دوباره عبارتون تکرار میکنه، میگه قبل الامر و نهی لانه هم من الله، امر و نهی رو قبول کرد چون از نهی خدا رسیده. اگر چه این وضعی داشت فیاسی بود، جزایی که خدا به عملش میدهد این است که ثوابش بدهد. و الا یعنی اگر اتعاظ پیدا نکرد و قبول امر و نهی نکرد، یا قبول امر و نهی کرد ولی لانه هما من الله نبود، فیعاقبه به قدر العمل، او رو عقاب میکنه به قدر عمل، یعنی به قدر عملی که کرده. یه وقت عملش گرفتن رواز، اون وقتیه که اصلا متعیز نشه. یه وقت عملش ریاض، اون وقتیه که متعیز میشه، ترک روا میکنه، منتها ریاهن نذرالله. او رو به قدر عمل خداوند جزا میده، که قدر عمل گاهی عمل رواویست، یعنی روا گرفتنه، گاهی هم عمل یعنی ریا کرده. این یه تفسیر بود برای امره الالله. تفسیر بعدی، امره الالله یعنی به کسی ربطی نداره، خدا در مورد این بندش تصمیم میگیره. او ان الله یحکم فی شأنه و لیس علیکم الاعتراض. منظور اینه که امره الالله یعنی خداوند در شأن این شخص و در رب باره این شخص خوش میکنه، بلای سهل کنه ترا شما هم اعتراض ندید. اگر خداوند میفرماد که قبلی ها رو استفاده کن، شما نمیتونید بگید که خب این بعدی با قبلی چه فرق میکنه. اگر بعدی رو اجازه استفاده نداره، خب قبلی هم اجازه استفاده نداشته باشه. اعتراض حق اعتراض ندارید، امرش به خداست. و قیل این احتمال سومه. قیل معناش اینه که بعد الموعظه و تحریم امرش با خداست، یعنی بعد از این که خداوند امر کرد نکرد، خداست که میتواند این شخص را تکوینن من کند از ربا گرفتن و میتواند رهایش کند به حال خودش تا ربا بگیرد. امره الالله یعنی در ارتکاب ربا و خودداری از ربا امرش با خداست، یعنی این دست خداست که او را خودداری از ارتکاب دهد یا رهایش کند تا او مرتکب شود. و قیل معنای این امره الالله این است که بعد الموعظه و تحریم فامره الالله تعالی، بعد از اینکه موعظه بهش رسید، بعد از اینکه حرمت ربا بهش رسید، امرش الالله تعالی است. امرش الالله تعالی است یعنی چی؟ یعنی فعل شاء عصمه عن اصله، اگر خداوند بخواهد جلوی او را از اصل ربا میگیرد، و ان شاء خذله، اگر خواست او را خار میکند و تا مرتکب بله خار میکند، یعنی اجازه میدهد که مرتکب ربا شود و از طریق ارتکاب ربا خار شود. احتمال چهارم، و قیله امره الالله یعنی امرش در آخرت الالله هست، اگر خواست عذابش میکنه اگر نه. و قیله امره فی حکم الاخره، امر این شخص در حکم آخرت اگر توبه نکند الالله هست. اگر توبه کنه خب خدا طبق توبه باش عمل میکنه، اما اگر توبه نکند اختیار دست خدا هست. یک شخص گناهکار بی توبه آمده توی قیامت، خدا میتواند او را بدون توبه ببخشه، میتواند به خاطر اینکه توبه نکرده و استقامت عقاب داره عقابش کنه. اگر توبه کرد هیچی، خدا بهش میبخشه. اما اگر بی توبه وارد صحرای قیامت شد، امرش الالهی میتونه ببخشه، میتونه عقابش کنه. و قیل امر این آدم در حکم آخرت اگر توبه نکرد به خداست. در حکم آخرت امرش به خدا واگذار میشه، یعنی ان شاء عذب و ان شاء غفر الله، اگر خواست میبخشه چون بی توبه بوده، اگر خواست میبخشه، اگرم نخواست چون استحقاق عذاب داشته و توبه هم نکرده که استحقاق ازش برداشته بشه، او رو عذاب میکنه. و حاصل دنباله بحث، دنباله همین بحثی که شروع کرده بودی، که من تقریبا اون نقطه کلیدی رو که در حل این عبارات دخالت داشت گفته بودم، منتها الان فرصت ادامه بحث رو پیدا نمی کنیم، وقت تمام شده، ادامهش برای جلسه بعد.